سلام، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که وزرای خارجه برخی از کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند تا به کابل بروند. گفته شده که در این سفر در مورد اجازه ادامه تحصیل دختران با مقامهای طالبان گفتگو خواهد شد. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور میکنیم. اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. اسلام آباد گفته که به آن حد از محصلین افغانه که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گیر مانده بودند اجازه ورود به پاکستان داده شد. معاون اتاق تجارت قندار هشدار داده که اگر دروازه عبوری اسپین بولدک چمن به زودی بازگشایی نشود، لاری های مملو از انار متضرر می شوند. و پلیس محلی می گوید که یک مهاجم دیروز در شهر کانسبرگ ناروی 5 تن را با تیر و کمان کشته و 2 تن دیگر را زخمی ساخته. تفصیل خبرها. رئیس جمهور روسیه در مورد تهدیدهای تروریستی از قلمرو افغانستان هشدار داده است. ولادیمیر پوتین دیروز در نشست رؤسای ادارات استخباراتی کشورهای اتصال منطقه‌ای یا CIS گفت:
شماری از گروه های تروریستی بین المللی مرتبط با داعش با فعالیتشان در افغانستان ادامه می دهند. جنگجویان آموزش دیده در عراق و سوریه در آنجا جمع می شوند.
در این نشست بر علاوه روسیه، رؤسای ادارات استخباراتی بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرقزستان، تاجکستان، ازبکستان، آذربایجان و ترکمنستان هم اشتراک داشتند. رئیس جمهور فرانسه دیروز از رئیس جمهور تاجکستان در پاریس میزبانی کرد. امانوئل مکرون انگام دیدار با امام علی رحمان گفت که بعد از تصرف کابل از سوی طالبان، تاجکستان با وضعیت دشوار مواجه است و پاریس با دوشنبه کمک خواهد کرد.
ما با رئیس جمهور رحمان در مورد کمک هایی که برای ثبات وضعیت و به نفع همه منطقه فرانسه می تواند با تاجیکستان کند بحث می کنیم.
بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، میزبانی از رئیس جمهور تاجیکستان در قصر الیزه در پاریس نشانه آن است که بقیده پاریس کشورهای منطقه می توانند نقش مهم را در حل بحران در افغانستان ایفا کنند. حکومت پاکستان می گوید با آن حد از محصلین افغانه که در پوهنتون‌های مختلف این کشور درس می خوانند و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گیر مانده بودند اجازه ورود به پاکستان داده شد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل دیروز در توییتر رسمی خود نوشت که به بیش از 900 محصل افغان که بر علاوه ویزه پاکستان اسناد تحصیلی پوهنتون‌های مختلف را داشتند اجازه داده شد که از راه عبوری تورخم وارد پاکستان شوند. اما او نگفت که روند انتقال محصلین افغان به پاکستان تا چه زمان ادامه خواهد یافت و آیا محصلین افغان برای عبور از سرحد به اسناد ویژه نیاز دارند یا خیر. پس از آن که طالبان در 15 آگوست قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، پاکستان در انگام رفت آمد از شهروندان افغانستان در سرحدات بر علاوه ویزه خواهان باردر پاس یا اسناد ویژه هم می شود. هنوز هم صدها محصل افغان که در پوهنتون‌های مختلف پاکستان درس می خواندند منتظر رفتن و آن کشورند. عبدالباقی بینا معاون اتاق تجارت قندار هشدار داده که اگر دروازه عبوری اسپین بولدک چمن به زودی بازگشایی نشود، لاری های مملو از انار متضرر شده و تجار آسیب زیادی را متحمل خواهند شد. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از آقای بینا گزارش داده که گفته است بنابر مسدود بودن راه عبوری اسپین بولدک چمن، صدها لاری مملو از انار افغانستان در سرحد منتظر باز شدن این دروازند. او گفته که امسال تنها نزدیک به 5000 تن انار به بیرون از افغانستان صادر شده، در حالی که همساله در این زمان بین 40000 تا 50000 تن انار افغانستان به هند، پاکستان و شمار از کشورهای خلیج صادر می شد. ای بار نخست نیست که پاکستان دروازه عبوری اسپین بولدک چمن را بروی میوه تازه افغانستان مسدود کرده. تجار میگویند که امواره در صادرات میوه تازه به بیرون از کشور این گذرگاه عبوری برای لاری های افغانستان مسدود می شود که در نتیجه ضرر بیش از حد به تجار افغان می رسد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی می شنوید. پلیس محلی می گوید که یک مهاجم دیروز در شهر کانسبرگ ناروی 5 تن را با تیر و کمان کشت و 2 تن دیگر را زخمی ساخت. به گفته پلیس تحقیقات در مورد این جریان دارد که آیا مهاجم بر علاوه تیر و کمان از سلاح‌های دیگر هم در این حمله استفاده کرده یا خیر. مهاجم مظنون بازداشت شده و تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که مهاجم این حمله را به تنهایی انجام داده. ارنا سولزبرگ صدر اعظم ناروی از شهروندان کشورش خواسته که آرامش خود را حفظ کنند، زیرا به گفته خانم سولزبرگ وضعیت در کنترل پلیس است. تا هنوز انگیزه مهاجم برای انجام این حمله روشن نشده. پیش از این ناروی در 2011 شاهد یک حمله خونین بود که در آن یک مهاجم در حمله بر یک کمپ جوانان 77 نفر را کشت. آذربایجان و ایران توافق کردند که بحران دیپلماتیک موجود بین این دو کشور را از طریق گفتگو حل کنند. تنش‌های دیپلماتیک بین این دو کشور همسایه در ماه گذشته روی تمرینات نظامی در نزدیک سرحدات مشترک آنها و اختلاف در مورد حضور نظامی احتمالی اسرائیل در آذربایجان به وجود آمده. باکو و تهران دیروز در اعلامیه‌های جداگانه گفتند که وزیر امور خارجه آذربایجان و همتای ایرانیش تلفنی با هم صحبت کرده و روی کاهش تنش‌ها توافق کردند. در ماه سپتامبر ایران با وارد کردن اتهام حضور اسرائیل در آذربایجان گفت که در سال گذشته از طیارات بی پیلوت اسرائیلی در جنگ برمنستان در منطقه ناگورنو قره‌باغ استفاده شده است. آذربایجان حضور اسرائیلی‌ها را در این کشور تکذیب کرده. و خبر اخیر این که کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا در مورد افزایش قیمت گاز در فصل زمستان در اروپا ابراز نگرانی کرده. کادری سمسون دیروز بعد از ارائه گزارش کمیشنری انرژی اتحادیه اروپا در مورد چگونگی مبارزه با افزایش قیمت انرژی در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت:
زمستان در راه است و برای بسیاری ها تعرفه های برق خیلی بلندتر از یک دهه گذشته است. ما شاهد افزایش قیمت گاز در سراسر جهان بوده ایم که بیشتر ناشی از افزایش تقاضا در آسیا است. با شروع بهبودی از همگیری ویروس و کرونا، جهان تشنه انرژی است و این وضعیت است که بر اکثر اروپایی ها تاثیر می گذارد.
در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در یک کنفرانس انرژی در مسکو با رد نقش روسیه در افزایش قیمت گاز طبیعی در اروپا آن را مشکل روسیه نه بلکه از اروپایی ها خوانده است. یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امیر احمد صافی در بخش تخنیک من همکاری میکنه. همانطور که پیشتر هم گفتم بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که وزرای خارجه شمار از کشورهای اسلامی به کابل سفر خواهند کرد و تا اکنون اشتراک وزرای خارجه ترکیه و اندونزیا در این سفر تایید شده. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه گفته که از وزرای خارجه سایر کشورهای اسلامی در این مورد تعهد گرفته. چی وقت و چرا این وزرا به کابل می روند، جایی که حکومت حاکم طالبان در آن تا هنوز توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده؟ جزئیات این همه در این گزارش.
به اساس گزارش ها وزرای خارجه برخی از کشورهای اسلامی می خواهند در جریان سفرشان به کابل با طالبان در مورد اجازه تحصیل دختران و اینکه ممنوعیت آموزش دختران در تخطی با اصول اسلامی است صحبت کنند. از 15 آگست زمانی که طالبان کنترل شهر کابل را در دست گرفتند، دختران بالاتر از صنوف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. تا اکنون صرف در 3 ولایت یعنی کندوز، بلخ و جوزجان به دختران اجازه داده شده که آموزش را بالاتر از صنف ششم ادامه دهند. الهام صداقت شاگرد یک مکتب در شهر مزار شریف به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت:
ما از آغاز مکاتب ما در سطح مزار شریف خیلی خوشحال هستیم و امیدوار هستیم هستیم که ولایت دیگه هم انشاءالله بزودی مکاتبشون باشه و دخترها بتونه که با 10 سال تحصیل خود ادامه بدن.
قبل از ولایت بلخ مکاتب در ولایت کندز باز شده بودند. سنا کاکر یک متعلم صنف 12 لیسه نسوان سدرک ولایت کندز هم به رادیو آزادی گفت که از باز شدن مکاتب خوشحال است.
خونزی هم خلاص دید.
مکاتب باز هستند. معلمان به موقع به مکتب می آیند. ما هم دروس خود را می خوانیم. اکنون بهتر از گذشته آرامی شده و مشکلی وجود ندارد.
طالبان در دوران حکومت نخستشان در سالهای 1996 تا 2001 میلادی دختران را از تحصیل و زنان را از کار منع کرده بودند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان سه شنبه در قطر گفت که آنها می خواهند مکاتب دختران باز شود، اما آنها می خواهند تا فضای مناسب برای آموزش دختران ایجاد کنند. تا هنوز معلوم نیست که چه وقت مولود چاوشغلو وزیر امور خارجه ترکیه و رینو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزیا به کابل خواهند رفت. مولود چاوشغلو دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که این سفر تا چند روز دیگر انجام خواهد شد. وزیر امور خارجه ترکیه همچنین دیروز در نشست خبری مشترک با همتای اندونزیاییش گفت که در مورد این موضوع در ماه گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با رینو مرسودی گفتگو کرده و شمار دیگری از وزرای خارجه سایر کشورهای اسلامی نیز از این مفکوره استقبال کردند. به گفته چاوشغلو یکی از اهداف سفر او به کابل کمک به ایجاد شرایط لازم برای کمک‌های بشری به افغانستان است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز سه شنبه در اجلاس خاص گروه جی 20 که برای بحث در مورد افغانستان دایر شده بود پیشنهاد کرد که گروه جی 20 یک گروه کاری دائمی را برای افغانستان ایجاد کند تا با بحران بشری در آنجا رسیدگی کرده و طالبان را برای ایجاد یک حکومت فراگیر تشویق کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه‌های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارن. تا لحظات دیگر برنامه سرود و سخن آماده نشر است. ایره باید برتان بگویم که از این بعد شما میتونین به خاطر اشتراک در برنامه سرود و سخن، به خاطر از اینکه آهنگ‌های را فرمایش بتین، به شماره های پیامگیر رادیو آزادی میتونین تماس بگیرین و صدایتون را ثبت کنین و آهنگ دلخواهتون را بر ما بگوین، ما او را در برنامه جای میتیم. شماره های ما 0042-0211-2-45-01 و 0042-0211-2-46-01. به این شماره ها که پیام بدین، باز آهنگای فرمایشیتون در برنامه سرود سخن که تا چند لحظه دیگه هم این برنامه تکرارش البته نشر میشه جا داده خواهد شد. پیش از نشر از این برنامه بیاین که با هم مطبوعات جهان در مورد افغانستان را یک جا مرور کنیم.
میل آنلاین مطلبی را زیر این عنوان نشر کرده که طالبان به آمریکا و اتحادیه اروپا از موجه پناهجویان در صورت ادامه تحریم افغانستان هشدار می‌دهند. روزنامه در ادامه می‌نویسد که حکومت طالبان به نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار داده است که ادامه فشار بر آنها امکان دارد که امنیت را ضعیف کند و باعث موج از پناهجویان اقتصادی شود. میل آنلاین می افزاید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و دیپلماتان غربی در دوحه پایتخت قطر گفته که تضعیف حکومت افغانستان به نفع هیچ کسی نیست، چون مستقیما بر امنیت جهان تأثیر منفی خواهد گذاشت و هجرت اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. روزنامه می نویسد که طالبان حکومت مورد حمایت آمریکا در افغانستان را بعد از 2 دهه جنگ در ماه آگوست سقوط دادند و امارات اسلامی را اعلام کردند که طبق تفسیر تندرو آنها از شریعت اسلامی حکم روایی می کند. اما در ادامه مطلب آمده که تحریم های بین المللی از موثریت تلاش ها برای تثبیت اوضاع افغانستان که با حملات داعش روبروست می کاهد. از سوی دیگر نشریه آمریکایی نشنال انترست در شماره اخیر خود درباره فعالیت شاخه ولایت خراسان گروه داعش در افغانستان مطلب نشر کرده است. نشریه می نویسد که این گروه قبلا در کنار طالبان در برابر حکومت سابق افغانستان می جنگید، اما بعد از اینکه طالبان در ماه آگوست کشور را تصرف کردند، گروه داعش در برابر آنها قرار گرفت. نشنال انترست می افزاید که گزارش ها می رساند که برخی روش های طالبان سبب شده که جنگجویان آنها به چندین گروه تقسیم شوند و به گروه های تندروتر چون داعش یا شبکه القاعده بپیوندند.